وقت تهران ساعت 19:40 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیوی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
سایه‌اش
و پرتوهای بی‌شمار همراه
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
روی موج گفتگو. فردای روشن، رهاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
اینجا ایران است. اینجا جنوب و شمال و شرق و غربش خاکی است که هرگز تسلیم نمی شود. از جنوب برای آیندگان بنویسید. غیور مردانی بودند مظلوم که سالها نفت زیر پایشان، ثروتی کامل بالای سرشان و بمب و موشک کنارشان. روزهای گرم 50 درجه، شبها صدای انفجار و خواب کودکانی که با هراس بیخواب می شد. بنویسید هر وقت جنگ شد جنوب مظلوم ترین نقطه ایران بود. جنوب تنهایی همه میزهای ایران را حساب می کند، نه با پول و ثروت و نفتش که با غیرت مردمان جنوب. از ایران بنویسید که ما عاشق این وطنیم، عاشق این سرزمین، نه فقط به خاطر کوه‌های بلند و دشت‌های بی‌مرزش، نه فقط به خاطر تاریخ کهن یا زبان شیرین پارسی. عشق ما به خاطر دل‌هایی است که با وجود زخم‌های بسیار هنوز هم برای ایران می‌تپد، از نوزادش تا پیرمرد سال خورده 100 سالش.
ها
بلا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم زش قدر زنم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم. من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشق دم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیت، ای مهر مادرزادیت. شدم از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
به نام خداوند بخشنده مهربان و کلام، آغازش با کلام علی ابن ابی طالب است که فرمود گروهی خدا را به شوق بهشت می پرستند، این عبادت تاجران است. گروهی خدا را از ترس دوزخ می پرستند، این عبادت بردگان است. و گروهی خدا را از روی سپاس و شکرگزاری می پرستند، و این عبادت آزادگان است. و سلام بر سلاله او، مهدی صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. به نام خدا آغاز کردیم کلام امروز به وقت گفتگو رو از رادیو گفتگو، روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو. همراه هستیم با شما به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان جواد صابری، امروز تهیه کننده این بخش. مهندس جعفر عالی قدر صدا بردار. هماهنگی و ارتباطات پویا رضایی. گوینده شهناز محبی. اما اولین کارشناسی که حضور داره در برنامه امروز روی موج گفتگو و قرار هست ارتباط بگیریم، البته با همراهی شما دوستان، روی پیامک 30035. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر داریوش صفرنژاد، کارشناس ارشد مسائل سیاسی.
منم سلام عرض میکنم خانم محبی خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ایشالا روز خوب خوشی داشته باشید.
خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم از اینکه گفتگوی من، اولین گفتگوی امروز من با جناب آقای داریوش سفرنژاد هست که همیشه مثل کلاس درس استفاده میکنم از صحبت‌های شما. من در خدمت شما هستم. البته میخوام به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که هدف راهبردی آمریکا از تحرکاتی که در جنوب کشور ما آغاز کرده دقیقاً چیه؟ به دنبال چه تغییر موازنه‌ای در قدرت و آیا اصلاً میخواد پدافند ما رو آزمایش کنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب موقعیتی که الان آمریکایی‌ها توش قرار دارن، چند تا گزاره رو باید در موردش در نظر داشته باشیم. گزاره اول اینه که بهران اینا یه جنگ جنایت آمیزی رو با هزینه بسیار بالا شروع کردن در 9 اسفند ماه. قبل از اون هم در یه جنگ دیگه‌ای با رژیم صهیونیستی در 23 خرداد 1404 همراهی کردن. هزینه های بسیاری تحمیل شده به کشور آمریکا، مردم آمریکا، دولت آمریکا و از این ور نتیجه گرفته نشده. تمام وعده وعیدهایی که اینا دادن برای هر دو تا جنگ عملا محقق نشده و دستاوردی نداشته و الان دست حاکمان جنایتکار تو آمریکا از قبل این دو تا جنگی که انجام دادن خالیه. نکته دوم، خب انتخابات پیش رو هست در آمریکا. انتخابات مجلس نمایندگان 440 تا عضوش باید انتخاب شه و یک سوم مجلس سنا. و به هر حال میدونید مجلس در آمریکا خیلی مهمه، چون بودجه‌ای که میتونن دولتی ها از طریق اون این جنایت ها رو انجام بدن دست مجلسه. لذا بسیار مهمه این انتخابات و چون دستشون هم خالیه باید به زعم باطل خودشون یه هیاهویی را بندازن و بتونن یه دستاوردی رو کسب بکنن که تا به امروز نتونستن. چیز چشمگیر و دندونگیری هم نداشتن جز اینکه روز به روز این به اصطلاح اقدامات بی ثمرتر بوده و به هر حال یه عصبانیتی رو هم ما در هیئت حاکمه جنایتکار تو آمریکا داریم تو این عرصه میبینیم. نکته سوم، خب رقابت‌های انتخاباتی هست تو آمریکا. رقبا و مخالفین تیم حاکم بر آمریکا دارن از این افتضاحاتی که اینها به بار آوردن، جنایت‌هایی که انجام دادن، استفاده میکنن برای اینکه اینها رو به اصطلاح تحت حمله قرار بدن. تو اون رقابت‌های داخلی که خب معمولا هر کشوری وارد پروسه انتخابات میشه، این گفتمان‌ها به شکل قلوب‌آمیز توش به اصطلاح نمود داره. یکی از دلایلی که می‌بینیم تیم حاکم بر آمریکای جنایتکار، حاکمان جنایتکار آمریکایی خیلی حرفای گنده گنده می‌زنن و خیلی در حوزه رسانه هم این رو انتشار میدن، دلیلش همینه، اون فضای انتخاباتیه که در آمریکا وجود داره و اینها میخوان از اون استفاده کنن. نکته چهارم، ببینید به هر حال این دوتا جنگ، به ویژه این جنگ تحمیلی 9 اسفند ماه 1404، از اون تاریخ تا حالا رو معیشت مردم آمریکا هم اثرگذار بوده. ببینید خانم محبی، آمریکایی‌ها بیش از 20 سال حقوق‌ها رو بالا نبردن، اما در این بیش از 20 سال به واسطه جنگ‌های پیاپی که داشتن که شاید مهمترینش جنگ در صحنه اوکراین بوده و این جنگ تحمیلی اخیر، من دارم بازه 20 سال و اندی رو میگم.
بله.
اینها همه روی معیشت مردم در کشور آمریکا و حتی جهان غرب و کل دنیا اثرگذار بوده، در حامل‌های انرژی، در مواد خوراکی و غذایی، و خب طبیعیه که حامل‌های انرژی هم رو همه چی اثر میذاره و اینجا خب مردم و افکار عمومی هم دیگه به سطوح اومدن، چون این جنگ ها ظاهرا پایان پذیر نیست. میدونید قطعا مد نظر داشتن شنوندگان عزیز ما در همین پروسه به ظاهر آتش بستی که اینا اعلام کرده بودن با ما، خط و نشون میکشیدن برای کانادا، برای گرینلند، برای کولومبیا، برای مکزیک، برای خود ونزوئلا مجددن، برای نیکاراگوئه و بعضی جاهای دیگه و کوبا و امثال اون. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم که الان اگر جنگشون با ما تموم شد پس خوی جنگ طلبی و جنایت تمام. گزاره پنجم اینه، ببینید امروز در آمریکا ما عملا داریم میبینیم که سالیان ساله جنگیدن تبدیل شده به یک ابزار برای کسب درآمد، یک ابزار برای سناریو سازی، یک ابزار برای بازیگری، و در واقع خود اینها میرن تروریست به وجود میارن، از طریق تروریست ها ترور انجام میدن، بعد هم میان خودشون با تروریست مقابله میکنن، خودشون میان جنگ را میندازن، قیافه حق به جانب میگیرن، جنایت میکنن، آدم کشی میکنن تو اقصی نقاط دنیا، بعد خودشون هم میان جلوی رسانه و مردم در صحنه بین الملل ژست های انسان دوستانه میگیرن، که البته دیگه دستشون رو شده برای افکار عمومی تو دنیا دیگه. افکار عمومی امروز دنیا افکار عمومی 100 سال قبل نیست که بگیم در یک جهل مطلق و این چیزا رو نمیفهمن، نه، امروز مردم در دنیا تحصیل کردن، آگاهن، سواد دارن، خودشون دارن رصد میکنن و داریم میبینیم که هم در آمریکا هم در دول غربی همراه با آمریکا مردم مدت هاست چندین سال حسابشون رو از حاکمان جدا کردن و خودشون دارن جدای از حاکمان تو خیابون ها میان، مستمرن اعتراض رو انجام میدن، مستمرن ما داریم مواضع مردمی رو حتی در داخل ایالت های مختلف آمریکا میبینیم. نکته ششم این هست، ببینید اون چیزی که میخوام ما بگیم، دو ماه دیگه 81مین مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی 81 سال تمام میشه از تأسیس سازمان مللی که حالا به ظاهر آمریکایی‌ها میزبان مقر اصلیشن، و منشور ملل متحدی که بر پایه اون اینا یک نظمی رو در دنیا ایجاد کردن. خب ببینید بر پایه این نظم و شعارهایی که تو 81 سال پیش دادن الان کار کرد و عمل کرد یک کشور ستمگری مثل آمریکا در دنیا اصلا هیچ تناسبی با این شعارها نداره. اصلا تنها چیزی که الان مد نظر حاکمان جنایتکار تو آمریکا نیست، حقوق بشره، پاسداشت کرامت انسانی و ارزش‌های انسانیه. اینا نه اینکه فقط بیان در ایران مردم بیگناه رو قتل عام کنن، دارید می‌بینید در اکثر نقاط دنیا دارن این کار رو می‌کنن. الان باز چند روز دیگه 3 سال تمام میشه این جریان غزه و هنوز در جریان متعاقب اون بحث لبنان رو داریم، بحث سوریه رو داریم، بحث شمال آفریقا رو داریم، لیبی رو، سومالی رو، سودان رو، و در همین غرب آسیا جاهای دیگه داریم مثل عراق، مثل افغانستان که سالیان سال دیدیم که آمریکایی‌ها مردم رو قتل عام کردن. شعارشون هم همین بحث‌های حقوق بشری و منشور حقوق بشر بود که در واقع در عمل هیچ کدوم از اینها اجرا نشد، برعکس حضور آمریکا باعث تشدید خشونت علیه بشریت، جنایت علیه بشریت و کشتار شد، و اینها لکه ننگیه بر کارنامه سیاه آمریکا توی این سالهای گذشته تا به امروز. پس ببینید گزارش ششم اگر تداوم پیدا کنه، این سازوکار انتظام بخش به نظم بین الملل و روابط بین الملل که نمادش سازمان ملله قطعا به ریشه ها و پایه هاش از بین خواهد رفت، نظم دنیا فرو خواهد پاشید، و اون پیچه تاریخی که رهبر شهیدمون هم بهش اشاره داشت، ما الان داریم میبینیم این رو، یعنی داریم میبینیم داره مسیری رو با دستفرمون آمریکا و صهیونیستا جهان طی میکنه، جهان غرب و جهان سلطه، که این انتهاش افتادن در یک سرازیری و دره هست، یعنی اصلا هیچ پیشرفت و هیچ نگاه به آینده مثبتی رو نمیشه برای این روند قائل شد. یعنی در واقع گزاره هفتم رو اینجوری بگیم، داره افول میکنه اون کرامت‌های انسانی، داره افول میکنه اخلاق و حقوق بشر. آمریکایی که میاد سند سیاست خارجیشو منتشر میکنه در سال 2025 و 2026 و محور رو میکنه دکترین مونروه، دکترین مونروه دکترین 203 سال قبل آمریکا بوده، آمریکایی که کل نظام حکمرانیش 250 ساله. یعنی ببینید اینها دقیقاً دارن عقبگرد میکنن و این عقبگردها رو قطعاً جهان نخواهد پذیرفت. پس میخوایم در این گزاره هفتم به این نتیجه برسیم که ما در روند پیش رو بدون تردید شاهد افول آمریکا خواهیم بود. خب طبیعیه اینا دست و پا بزنن، طبیعیه که خب اینا از این اقلام و تسلیحات نظامی که در اختیار دارن استفاده کنن. بالاخره اون کسی که داره غرق میشه برای اینکه از غرق شدن خودش جلوگیری کنه به همه حربه ها به همه ابزارها متوسل میشه. آمریکایی‌ها الان دقیقاً تو همین موقعیت قرار گرفتن، لذا هیچ رفتار عقلانی ما از حاکمان بر آمریکا نمی‌بینیم. گزاره هشتمه
بله.
یک نفر نیست. ببینید ترامپ نماینده یا کارگزار یک ساختاره. ما نمیتونیم بگیم اینها فقط محصول اقدامات یک نفره در آمریکا. نه، اینجوری نیست واقعا. اینها یک ساختار هست، ساختار حاکم هست، جمهوری خواهان الان در آمریکا. البته دموکرات ها هم خیلی با اینا فرقی ندارن، حد اکثر 20-30%، اونم در مشی راهبری این نظام سلطه حاکم بر آمریکا. اما به هر حال اون چیزی که به اصطلاح برونداد این رونده، یعنی برایند این فراینده در جریانه، اینه که آمریکا در مسیری داره حرکت میکنه که قوه عاقله هدایتگرش فاقد عقلانیت و درایته، و این فقدان عقلانیت و درایت که با چاشنی جنایت هم همیشه همراه بوده، یعنی حتی اینا موقعی که درایت و عقلانیت هم به خرج میدادن این جنایت رو داشتن. ما مثلا یکی از نمادهایی که دم از عقلانیت توی آمریکا میزد بخشی از دموکرات ها بودن در دوره اوباما. ببینید خانم محبی، اوباما در دوره 8 سال بیش از 1 میلیون نفر رو مسبب قتلش بوده در اقصا نقاط دنیا. البته آمار تا حدود 2 میلیون نفر هم هست. یعنی حتی در دوره که در ظاهر عقلانیت هم به خرج داده می شد، اما این توسل به خشونت، توسل به قتل و جنایت، توسل به ترور همیشه در حاکمان آمریکا یک مشی جدی بوده. خب حالا میخوام نتیجه بگیریم از این 8 گزاره‌ای که گفتیم. ببینید الان اینها جنگ تحمیلی ناجوانمردانه علیه ما شروع کردن. پیش بینیشون نادرست بود. باورشون نمیشد جمهوری اسلامی بتونه جلوی اینها دوام بیاره. باورشون نمیشد که صحنه نبرد یه دفعه برعکس بشه، یعنی نوک پیکان که به سمت ما بود به سمت خود اونها برگرده. باورشون نمیشد که اینقدر از طریق افکار عمومی داخل آمریکا تحت فشار قرار بگیرن، همراهان آمریکا با آمریکا همراهی نکنن. یادتون باشه چند روز قبل اجلاس سران ناتو در آنکارای ترکیه بود.
بله.
در همین اجلاس ما دیدیم چقدر گفتمان چالشی جدی بین آمریکایی‌ها، همین ترامپ ملعون هم اونجا شرکت کرده بود، بین ترامپ و برخی از سران ناتو، هم جلوی دوربین هم در جلسات در حاشیه جلسات انجام شد، و واقعا ما این اختلافات رو به طور جدی دیدیم. و الان زمزمه های بحث چند تکه شدن ناتو در جریانه. البته ترامپ مدتی بود بحث خروج از ناتو رو بر به اصطلاح اعلام کرده بود و دنبال میکرد که کنگره آمریکا یعنی دوتا مجلس قانونی رو تصویب کردن که هیچگاه ترامپ بدون اذن کنگره نتونه این خروج رو رسما اجرایی بکنه. اما من حیث المجموع پس ببینید پیش بینی های آمریکایی‌ها نادرست در اومده در قبال جنگ تحمیلی علیه ایران، برآوردهای کارشناسیش نادرست در اومده، لذا به هر حربه‌ای دارن متوسل میشن که اعلام بکنن نه ما دستاورد داریم. ما که تا الان دستاورد جدی چشمگیری ندیدیم. آیا زدن بیمارستان تو اهواز دستاورد به نظر شما؟ آیا زدن ماشین‌های سواری روی پل در استان هرمزگان، کشته شدن خانواده‌هایی که حالا داشتن از خونه‌شون جایی می‌رفتن به خونه‌شون می‌اومدن دیشب، اینها دستاورد قطعا نیست. آیا زدن کودکان بیگناه، معلمین بیگناه در مدرسه در میناب دستاورد؟ یا بمبارون ورزشگاهی که دختران والیبالیست ما در لامرد فارس در حین مسابقه بودن و همشون رو جنایتبار اینجوری مورد هدف قرار دادن دستاورد؟ نه، قطعا در تاریخ اینها ثبت خواهد شد. اینها تاریخ سیاه و برهه سیاهی از تاریخ آمریکا هست که بشریت امروز نمیتونه با توجه به شعارهایی که میده از پیشرفت و نمیدونم تکنولوژی و چیزهای مختلف حقوق بشر و امثال هم، نمیتونه هیچ گونه توجیه بکنه این رفتارها رو، نمیتونه به پذیر اینجور استانداردهای دوگانه و چندگانه رو اینا در زبان یه چیزی میگن، در عمل خلافش رو دارن انجام میدن آمریکایی و افغان و انصارشون. به هر حال من فکر میکنم روند پیش رو روند سقوط آمریکایی ها هست و اینا دارن دست و پا میزنن. خب طبیعی هم از کسی که دست و پا میزنه بدون عقلانیت هم باشه دیگه هر جنایتی رو مرتکب میشه. ما باید حواسمون باشه، حتما باید آمادگی کامل رو داشته باشیم تا موقعی که این به اصطلاح گرگ زخمی اینجوری داره دست و پا میزنه و احتمال داره که جنایت‌های حتی بالاتری هم انجام بده، ما باید همه گونه آمادگی داشته باشیم که بتونیم جان خودمون دفاع کنیم. الحمدلله ملت عزیز ما در 47 سال و نیم گذشته در حوزه دفاع از میهن حتی با دست خالی سرآمد بوده. الحمدلله ما گنده تر از و سخت تر از این مسیرها رو عبور دادیم. میدونید ما موقعی که جنگ تحمیلی 8 ساله به ما تحمیل شد، بدیهی ترین تسلیحات مورد نیاز برای جنگ رو، یعنی یک مهمات مصرفی رو در مزرعه بودیم و به یمن خداوند متعال و عنایت آقا امام زمان و رهبری داهیانه امام عزیزمون و رهبران عزیزمون و شهدایی که جانانه پای نظام و مملکت وایستادن، امروز پرچممون بالاست و روسفیدی. لذا به نظر من نباید نگران چیزی بود، اما باید آمادگی داشته باشیم. قطعا روزهای سختی پیش رو داریم تا انشالله این بره هم بگذره و امید داریم که انشالله در این مسیر شاهد مرگ و کشته شدن این جنایتکاران باشیم. انشالله اون قصاصی که حق مسلم ما هست شامل حال جنایتکاران حاکم بر آمریکا بشه. انشالله ما به زودی زود خانم محبی شما برنامه گفتگویی در همین رادیوی فاخرتون داشته باشیم.
امیدوارم انشالله.
در مورد انشالله قصاص ترامپ، قصاص روبیو، قصاص هگزس، قصاص نتانیاهو و هرتزوک و این جنایتکارانی که نه فقط ما بلکه بشریت دنیا اگر اینها نباشن آسوده تر زندگی و معیشت خواهند کرد. همه در دنیا منتظرن و حتی در داخل آمریکا منتظرن که یه چنین روزی رو جشن بگیرن انشالله.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. فقط من یک سوال دیگه دارم. من میخوام اینو بپرسم، با توجه حالا به جغرافیای منطقه ما و حملات پیاپی که انجام شده و به گفته شما ترامپ ملعون و به گفته کل ملت ایران این آدم خونخوار اپستینی، محتمل ترین سناریویی که میتونه پیاده بکنه در روزهای آینده، حالا به کارشناسی شما و نظر شما میخوام بدونم، و تداوم این حملات، تغییر فاز عملیات به کجا خواهد رفت؟ بزرگتر از این میشه؟ وسیعتر از این میشه؟ یا نه حملات منقطع خواهد موند تا بالاخره به یک نتیجه قطعی برسه؟
ببینید سه تا فاز رو اینا همزمان دنبال خواهند کرد به نظر من. خب مورد حمله قرار دادن زیرساخت‌ها در استان هرمزگان نشون میده که اینها میخوان اون توهم تسخیر یکی حداقل از جزایر رو در دستور کار داشته باشن، که ما باید آمادگی کامل رو داشته باشیم که خدای نکرده غافلگیر نشیم. و سطح عملیاتشون به نظر من حداکثر در سطح استان هرمزگان خواهد بود، آمریکایی‌ها رو میگن. مسیر دومی که همزمان دنبال میکنن اینه که از گروهک‌های نیابتی استفاده کنن، جبهه‌ای رو باز کنن از تروریست‌های به ظاهر ایرانی ضد انقلاب در اقلیم کردی عراق یا بلوچستان و پاکستان استفاده کنن. اینا تروریست‌هایی هستن که شعار تجزیه طلبی میدن اما واقعا اقداماتشون تروریستیه. حالا الحمدلله نیروهای مدافع وطن ما حواسشون به این دو جبهه هست، یا حالا احتمالاً جبهه های دیگه. نکته سوم بحث اختشاش درون هست، استفاده از مزدوران و گروهک هایی که مثل سازمان مجاهدین یا منافقین، اینها 47 سال و نیمه دارن در ایران ترور میکنن، آدم میکشن، قتل میکنن، جنایت میکنن. لذا ما خانم محبی باید تو هر سه تا عرصه آمادگی لازم رو داشته باشیم. در عرصه اول الحمدلله نیروهای نظامی توامندی داریم و مدافعین وطن عزیز ما الان پای کارن. در عرصه دوم الحمدلله نیروهای امنیتی انتظامی قدری داریم که خودتون مستحضر هستید در دفاع از این که نتونه اون تجمع نیروهای مزدور نیابتی صورت بگیره، حواسشون به منطقه شمال غرب هست. البته ما باید تو مرزهای دیگه هم